شهر جده عربستان، تیم ایران به مصاف استرالیا می رود. پیش از این مسابقه تیم های نیوزلند و چین با هم روبرو می شود. تیم ایران در راه صعود به این دور تیم های گوام، ژاپن، سوریه و چین تایپه را شکست داده است. فدراسیون فوتبال اسامی داوران روز نخست از هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران را اعلام کرد. بر این اساس دوشنبه 27 مرداد وحید کاظمی در بازی پرسپولیس تهران با فجر سپاسی شیراز، حسن اکرمی در دیدار زبان اصفهان با پیکان تهران و عید زمانی در مصاف گلگوهر سیرجان با آلومینیوم عراق و مرتضی منصوریان در مسابقه خیبر خرم‌آباد با مس رفسنجان قضاوت می‌کنند. سایر بازی هفته نخست لیگ برتر فوتبال سه‌شنبه 28 مرداد برگزار خواهد شد. باشگاه استقلال تهران در کمتر از 3 روز تا آغاز بازی برابر تراکتور در هفته نخست 25مین دوره لیگ برتر فوتبال، رأی اخیر کمیته استیناف در خصوص لغو محرومیت خانگی تیم تبریزی را اقدامی مغایر قانون، اصول و مقررات حاکم بر فوتبال و عدالت ورزشی دانست و اعلام کرد. طبق حکم قطعی کمیته انضباطی، تیم تراکتور از بازی خانگی محروم شده است، نه از بازی در استادیوم خانگی. بر اساس رأی کمیته استیناف، دو تیم تراکتور و استقلال در هفته نخست لیگ برتر سه‌شنبه 28 مرداد در ورزشگاه سردار سلیمانی تبریز و بدون حضور تماشاگران با هم دیدار می‌کنند. پیش از این قرار بود مسابقه در ورزشگاه امام رضا شهر مشهد برگزار شود و تیم کشتی آزاد ناوان آمل با قهرمانی در لیگ دسته اول باشگاه ایران به لیگ برتر صعود کرد.
ایستگاه پایانی رقابت‌های گوشکست‌ها برای رسیدن به لیگ برتر. عزت‌الله اکبری، کشتیگیر وزن 86 کیلوگرم:
سطح مسابقات خیلی بالا بود. هر دو تیم مازندران اومدن فینال. از حساسیت خیلی زیادی برخورد داره. به هر کشتیگیری اشتباه کوچیک انجام بده، مجرد باخت تیم میشه.
دور پایانی مسابقات لیگ دسته یک کشتی آزاد کشور در کنکابون در حالی برگزار شد که مدعیان با تمام توان روی تشک رفتن. محمود رنجبران، دبیر سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون کشتی:
در این دوره از مسابقات 12 تا تیم در مرحله مقدماتی شرکت کردند که در 4 گروه تقسیم و به صورت رفت و برگشت مسابقه را انجام دادند. 4 تیم به مرحله نیمه نهایی پیدا کردند: ناوان با تیم ورزهان و آلیمای مازندران با تیم الماسخره پایتخت.
مدعیانی که هم چشم سکو داشتن و هم زیبایی های کشتی رو به رخ کشیدن، با نگاه به سکوی قهرمانی نتایج جالبی هم رقم خورد. نمونهش برتری 10-0 مشتبه گلج مقابل سید رضا هاشمی بود. مشتبه گلج، کشتیگیر وزن 97 کیلوگرم:
در مقابل حریف جوان و خیلی خوش اخلاق آقای هاشمی عزیز، تونستم به نتیجه پیروزی برسم و ذره ای تو قهرمانی این تیم تاثیرگذار بودم. انشالله که با کمک مسئولین و حمایتشون و همچنین مردم عزیز این تیم پایدار باشه برای سالهای بعد.
در نهایت تیم ناوان هیئت کشتی آمل مقابل تیم پنیر آلیمای مازندران با نتیجه 6-4 به برتری رسید و قهرمان شد. فرزاد زاره، مربی تیم هیئت کشتی آمل:
همه کشتیگیرهای ما بومی بودن، بومی های مازندران استفاده کردیم. خدا رو شکر، خدا رو شکر، الحمدلله همه چی خواست خدا بود که ما تونستیم نتیجه بگیریم.
قرعه کشی لیگ برتر کشتی آزاد در نیمه دوم شهریور ماه برگزار میشه. مهدی خانمی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
مدیرعامل توانیر درباره افزایش آتش‌سوزی‌های ناشی از ماینرهای غیرمجاز هشدار داد. آقای مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به نامه دفتر معاون اول رئیس جمهور درباره حوادث اخیر آتش‌سوزی در اثر فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های ماینر اعلام کرد، بر اساس گزارش‌های مستند تاکنون 11 فقره آتش‌سوزی در شهرهای مانند قم، مشهد، تهران، یزد، یاسوج، خرمشهر، شیراز و اصفهان بر اثر استفاده از تجهیزات غیرمجاز استخراج رمز ارز ثبت شده است. مدیرعامل توانیر در این نامه خواسته اطلاع رسانی عمومی درباره خطرات و عواقب این نوع استفاده از برق به ویژه در محیط‌های غیر ایمن از طریق رسانه‌های رسمی، فضای مجازی و مطبوعات در دستور کار قرار گیرد. مدیرعامل توانیر درباره افزایش قبوز برخی از مشترکان برق هم گفت:
مصرف پایین باشه قبض‌های برق به طور متعارف بین 50 60 هزار تومان تا 100 هزار تومان بیشتر نخواهد بود، اما چنانچه مصرف برقشون از الگو افزایش پیدا بکنه بر اساس قانون مان زدایی به صورت پلکانی افزایشی محاسبه خواهد شد. و همینجا هم خوب توصیه میکنم به مردم عزیزمون هم کاهش مصرف داشته باشن که کمک بکنن افراد بیشتری از برق برخوردار باشن تو این ساعتایی که هوا گرم هست، به خصوص در مناطق گرمسیر، و هم اینکه برای اینکه کاهش صورت حسابشون، مبلغ صورت حسابشون رو داشته باشن، از دمای 25 درجه برای کولرهای گازی استفاده کنن، از دور کند کولرهای آبی استفاده کنن. مصارف اضافه‌ای که میشه خاموش کرد، روشنایی ها، نمیدونم جای مختلفی که حضور ندارن میشه کولرشو حتی خاموش کرد، اینها کمک میکنه که مصرف برقشون کاهش پیدا بکنه و مبلغ قبضشون هم کاهش پیدا بکنه.
مدیر عامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی گفت کل مراحل اکتشاف تا بهره برداری معادن بخش خصوصی را در پوشش بیمه قرار دادیم. علی خطیبی بیشترین حمایت بیمه این صندوق را در بخش اکتشاف به عنوان یکی از پر خطرترین بخش‌های صنعت معدن عنوان کرد.
از تیر 1403 تا تیر ماه 1404 ما بیش از 48 هزار کیلومتر مربع از مساحت اراضی که میشد درش اکتشاف ماده معدنی کرد و همه اینا بخش خصوصیه. دقت کنید 48 هزار کیلومتر مربع، یعنی مساحتی به اندازه مثلا چند تا استان شمالی کشور، نصف استان سمنان. تمام این محدوده رو با حمایت‌های مالی صندوق بیمه در واقع زیر عمل اکتشاف رفته و فرایندهای مربوط به اکتشاف درش انجام شده، سرمایه گذاری در واقع صورت گرفته، همه اینا بخش خصوصی هست. برای اکتشاف این 48 هزار مورد بیش از 700 میلیارد تومان در واقع حمایت مالی کردیم.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای درباره فعالیت بانکی و صرافی بدون مجوز هشدار داد. بر اساس این اطلاعیه فعالیت در حوزه پولی و بانکی در قالب بانک، مؤسسه اعتباری غیر بانکی، صرافی، لیزینگ، صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار و غیره فقط با دریافت مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است. در این اطلاعیه تاکید شده هر گونه اقدامات مالی بدون اخذ مجوز رسمی و طی کردن سازوکار و مراحل قانونی از بانک مرکزی قطعاً با اهداف سودجویانه است و این جرم مشمول پیگیری از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی خواهد بود. همچنین طبق اعلام بانک مرکزی انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی، بر بستر تلفن همراه و مشابه آن منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است، به استثناء مواردی که با تصویب هیئت عالی بانک مرکزی از دریافت مجوز معاف شده باشد.
دبیرکل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران یکی از دلایل محقق نشدن رشد اقتصادی 8% را اجرای ناقص برخی از مشوق‌های حمایتی برشمرد. به گفته آقای شاهویسی، اطمینان بخشی و تصمیم گیری سریع دولت حیاتی است.
گفتگوی ویژه خبری با موضوع عملکرد یک ساله رشد اقتصادی در برنامه هفتم.
برنامه هفتم 8%، تحقق یافته 3%، دلایل رو داریم بررسی میکنیم که چرا بین اینها فاصله است.
دبیر کل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران در این برنامه گفت تحقق رشد 8% نیازمند بهبود محیط کسب و کار، افزایش اشتغال، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تحریک تقاضا است و در برنامه هفتم این اهداف واقع بینانه تر دنبال می شود.
ما تو برنامه هفتم سعی کردیم واقعی تر بکنیم نگاه به تولید رو که قابلیت اثرگذاری رو در نرخ رشد به وجود میاره.
آقای شاهفیسی همچنین با تشریح وضعیت سرمایه گذاری در کشور راهکارهایی برای بهبود رشد اقتصادی ارائه کرد.
بخش خصوصی انتظار داره اگر بسته های حمایتی، بسته های سیانتی از اقتصاد که بخشش هم بخش خصوصی هستش فراهم پذیری میشه، در نظام تصمیم گیری فاصله جنبندی نقطه پاسخ نظرات در بخش‌های مختلف و نهایتاً ابلاغ اون به محیط اقتصاد از جمله بخش خصوصی در اسرع وقت صورت بگیره.
آقای صفاری دیگر مهمان برنامه سه عامل تاثیرگذار برای رشد اقتصادی را آموزش نیروی انسانی، جذب سرمایه و استفاده از فناوری برشمرد و گفت در برنامه هفتم موارد مهمی هدف گذاری شده است.
مثلا اصلاح نظام بانکی یکی از اصلیاست. رشد نقدینگی که قرار برسه به 13.8%، اما ما می‌بینیم آخرین آماری که اعلام کردن 29.5% ما رشد نقدینگی داشتیم. از اون اصلاح ساختار بودجه.
این کارشناس اقتصادی موانع اصلی سرمایه‌گذاری در کشور را تورم بالای 40%، رشد نقدینگی، اصلاح نشدن ساختار بودجه و ناترازی انرژی دانست و پیشنهادهایی برای تقویت رشد اقتصادی ارائه کرد.
هر زمان سرمایه گذاریم خوب بشه، چه داخلی چه خارجی، یعنی هم بخش خصوصی بفهمه که بذاره تولید خوب سود میبره، هم از خارج بیان که شاخصش بورسه میتونیم ببینیم که وضعش خوبه. دوم توسعه صادرات، اگر بتونیم صادرات ما به کشورهای مختلف اینجور بیاد اینم تبعیض. و سوم کوچک شدن دولت.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما برای اطلاع از اوضاع هوای کشور هم اکنون گفتگو میکنم با خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. حضور شما سلام میکنم، بفرمایید خانم رفیعی.
سلام عرض میکنم حضور شنوندگان محترم و همچنین سرکار خانم گنجی. عصر شما بخیر باشه. خدمتون عرض کنم که در حال حاضر در قراخیل استان مازندران بارش باران گزارش شده و امروز و فردا در بعضی از ساعات در استانهای ساحلی خزر، اردبیل و در بعد از ظهر و شب هم مناطقی از شمال غرب کشور، آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، همینطور خراسان شمالی و ارتفاعات استانهای قزوین، زنجان، البرز، تهران، سمنان و مناطق جنوبی کشور، جنوب سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان رگبار باران و رعد و برق رو خواهد داد. وزش باد شدید موقتی هم همراهی میکنه این بارندگی ها رو و در برخی نقاط هم همراه با گرد و خاک خواهد بود. اما از نظر شرایط دمایی از روز دوشنبه تا پایان هفته در بیشتر مناطق کشور افزایش نسبی دما خواهیم داشت و در همین رابطه هشدار در واقع هواشناسی سطح زرد هم منتشر کردیم. بله. با توجه به افزایش نسبی دما و تداوم اون به همراه بیهنجاری گرما نسبت به میانگین بلند مدت که روز دوشنبه آذربایجان های شرقی و غربی، نیمه جنوبی اردبیل، سواحل شمالی کشور، گیلان، مازندران، گلستان، کردستان، زنجان، قزوین، البرز و کرمانشاه، استانهای مرکزی و همدان، اصفهان، یزد، کرمان، لرستان و خوزستان رو شامل میشه که حالا افزایش مصرف عامل های انرژی رو به همراه داره، احتمال گرمازدگی گروهی حساس و همچنین احتمال افزایش نسبی اشعه مضر یووی هم وجود داره.
بله، خنک‌ترین و گرمترین منطقه یا شهر رو هم دارید؟
برای امروز صبح خنک‌ترین منطقه دشت نمدان بوده و دیزین پایین در استان البرز 9 درجه بالای صفر و گرمترین منطقه هویزه و رام هرمز در استان خوزستان 51 درجه بالای صفر.
بله، بسیار سپاسگزارم.
دیروز بعد از ظهر البته. بله.
سپاسگزارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم. همگی رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
شنوندگان ارجمند، به پایان این بخش خبری رسیدیم. در پایان اعلام میکنم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:12 خواهد بود. روز خوبی داشته باشین، وقت بخیر و خدا نگهدار.
شهید رضایی نژاد در یک چنین روزی به شهادت رسید در مقابل چشمان نازنین آرمیتا.
در خبرها آمده بود که قرار هست مراسم بزرگداشت شهدای اقتدار
حداقل مورد توجه معاونت قرار گرفتن این هنرمنده.
یک ماهواره بسیار مهمی رو به فضا ان شاء الله پرتاب خواهیم کرد.
ریشه‌ای‌ترین کاری که میشه کرد تو این شرایط چیه؟
اتحاد و همبستگی در سختی‌ها.
همه طرف‌های درگیر متوجه شدن که ایران در زمانی فشار و تهدید پاسخ نمیده. اگر از موضع برابر مقابل هم بشینن قطعا ایران همکاری خواهد کرد.
30,000 10,000 35 خود رو معرفی کنید، بگید از کجا با ما تماس میگیرید.
گفتگو یعنی فانوسی پرفروغ.
گفتگو یعنی روشنایی راه
برای ایرانی آباد و سربلند.
روی موج گفتگو.
سلام خدمت تک تک شما شنونده های عزیز، شنونده های خوب و بزرگ برای رادیو گفتگو، تک تک شما، شما شنونده خاص، شما شنونده ویژه، شما شنونده ای که همراه هستید همین الان با صدای اندیشه ها با رادیو گفتگو. سید احمد رضا صدر هستم و افتخار دارم در خدمت شما عزیزان باشم از همکنون تا ساعت 22 و امیدوارم که شما هم لابلای کاراتون فرصت بکنید و صدای ما رو بشنوید. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. به اتفاق همکارانم پشت میز صدایی که از همکاران کار بلدم نشسته، خواهر بزرگواری که حالا خدمتون معرفی میکنم تو لحظات بعد، به اضافه تهیه کننده خوبمون، تهیه کننده عزیزی که بازیشون رو هم میگم، اصلا عوامل رو میخوام بگم. بذارید رفت برگشت موسیقی داشته باشیم و قشنگ خدمتون یکی یکی عوامل رو معرفی کنم. صدا بردار بزرگوارمون سرکار خانم سلیفی هستن، فرزند یکی از اساطیر بزرگوار و قدیمی رادیو. هماهنگی خوبمون یکی از هماهنگی کاربلد سرکار خانم یاقوتی و از تهیه کنندمون نگم خدمتون که یکی از تهیه کننده های قدیمی رادیویی که سالهای سال در عرصه رادیو تلاش کرده، فعالیت کرده، مدیر بخش های مختلف بوده و الان هم تهیه کنندگی این بخش رو به داره تا ساعت 22، حسین ماکن. امیدوارم با ما همراه باشید. مدیر گروه جناب آقا وحید موسوی عزیز که همین الان در اتاق فرمان حضور دارند و اینجا صورت خندان و بشاششون رو من دیدم لحظات قبل پشت ویزور اتاق فرمان، مدیر محترم پخشمون جناب آقای گلکار بزرگوار، مدیر محترم شبکه جناب آقای شهاب‌تالی و همه برای بچه‌هایی که به واسطه همت اونها ما الان در خدمت شما عزیزان هستیم، همه رو خدمتتون سعی کردم اعلام بکنم و دیگرانی که اسمشون رو اگر بخوام بگم زمان به درازا می‌بره، برای اینکه بدونید خدمتگزار شما هستیم، با افتخار و همراهی شما رو می‌طلبیم. همه ما به اتفاق شما، به اتفاق شما شنوندگان خوب و بزرگوارمون پای کار ایران هستیم.
همیشه پایداری،
سنم ای زادگاه و میهنم در خاک تو بوسه میزنم
وطنم پاری تنم ای زادگاه و میهنم بر خاک تو بوسه میزنم ایران. در خدمت شما عزیزان هستیم و انشاءالله در فواصل برنامه امروز قراره که شما رو در جریان آخرین اطلاعات و اخبار ایران و جهان قرار بدیم، شما رو در جریان آخرین خبرها قرار بدیم و بهتون بگیم که کجای این دنیا چه خبره، به صورت تحلیلی راجع به موضوعات صحبت بکنیم و انشاءالله میخواییم شما هم با ما همراه باشید، میخواییم همراهیتون رو داشته باشیم. این همراهی شما مایه دلگرمی ماست، با انرژی با قدرت اومدیم که تا ساعت 22 با هاتون باشیم. شما هم به ما انرژی رو بیشتر ببخشید، بیشترش بکنید با پیامک هایی که به ما میزنید. 30,000-10,35 سامانه پیامکی ماست. یه بار دیگه بگم چشم، 30,000-10,35. آقای ماکنالی میگه یواش بگو، شمرده شمرده. 30,000-10,35 سامانه پیامکی ماست. لطفاً بفرمایید از کجا به ما پیامک میزنید، از کجا هستید، خودتون رو هم معرفی بکنید. و البته آنچه که میخواییم راجبش صحبت بکنیم و راجبش صحبت بکنید در خصوص گزافگویی های نتانیاهوی دیوانه است. این مردک چی خیال میکنه؟ این فکر کنه مردم ما نمیدونن، مردم متوجه نیستن. تا همین چندی پیش طرح‌های مختلف و برنامه‌های مختلف داشت که از طریق برنامه‌های مختلف، حالا چه از طریق بخش‌های خبری یا فضای مجازی مطمئنن شنیدید، از طریق اون سریالی هم که نشون داده شد و بخش‌هایی از اون رو که امکانش بود دوستان عزیزمون به صورت سریال به نمایش درآوردن، تصمیم داشت منابع آبی ایران رو آلوده بکنه، منابع آبی تهران رو آلوده بکنه و منابع آبی تهران رو از بین ببره. تا همین چند وقت پیش تو همین حالا درگیری اخیرم یکی از اهدافی که اعلام کرده بود این بود، حالا میخواد برای ما آب بیاره. به قول اون فیلمه بود میگفت تو جیب ما رو نزن، آب آوردنت پیشکش. خب میخوایم الان صحبت بکنیم با کارشناس خوبی که پشت خط ارتباطیمون هستن. همین اول سرچراغی اولین گفتگومون رو هم در موضوع شما عزیزان بکنیم، با جناب آقای دکتر محسن پاکائین میخوایم صحبت بکنیم. پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمت جناب آقای پاکائین سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید. ممنون و متشکر. انشالله که سالم و سلامت باشید. بعد از ظهر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. انشالله عزاداریتون هم مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه و انشالله خدا نام هممون رو در زمره عزاداران حضرت سعید الشهدا ثبت بکنه. عرض کنم خدمتون که یه اتحادیه ای رو ما داریم در دنیا که متشکل از چند کشور کلیدی منطقه است، شما بهتر از من البته میدونید و مستحضر هستید، که با هدف تسهیل تجارت، حذف منابع گمرکی و ایجاد بسترهای مشترک سرمایه گذاری شکل گرفته و این اتحادیه در سالهای اخیر تلاش کرده با بهره‌گیری از منابع طبیعی، ظرفیت‌های صنعتی و موقعیت جغرافیایی اعضا به الگوی موفق از همگرایی اقتصادی تبدیل بشه. اتحادیه‌ای که حالا مرکز اداریش در اصل مسکوه و کشورهایی که عضوش هستن شامل ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، این کشورها کشورهای عضو هستند. سه کشور ناظر هم ایران و کوبا و ازبکستان جزءش هستند و قراره که تحول اساسی ایجاد بکنن در حوزه اقتصادی و حتی صحبت شده بود که با پول بومی خود من حالا یکی از این کشورها یا حتی یک پول واحد مشترک هم بتونن موضوع اقتصادی خودشون رو حل بکنن و دلار رو از بین مبادلاتشون حذف بکنن. با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و منابع طبیعی که اعضای این اتحادیه دارن، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مشخصا اولین سوالم از حضرت عالی جناب دکتر پاکائین این هست: چه عوامل کلیدی میتونه این اتحادیه رو به پیشگام شکل‌دهی یک اتحادیه منطقه‌ای قدرتمند تبدیل بکنه؟
همطور که اشاره فرمودید، این اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از اتحادیه‌های جوان ولی پرفایده هست در منطقه ما و خب جمهوری اسلامی ایران با عضویت در این اتحادیه میتواند ظرفیت‌های بسیار زیادی رو مورد استفاده قرار بده و فرصت‌های خوبی رو اجرا بکنه. همین در سال 97 بود که ایران عضو شد و بعد هم در سال 1402 به موافقتنامه تجارت آزاد ملحق شد در این اتحادیه که اینجوری که کارشناسا گفتن مبادلات تجاری کشورمون با اعضای این اتحادیه دو برابر شد و به نظر میرسه که با توجه به کاهش تعرفه های تجاری و دادن مشوق های مثبت به بخش های خصوصی، این میزانی که افتردن میتواند افزایش پیدا بکنه. خب ببینید چگونه ما میتونیم در این اتحادیه حضور خودمون رو تقویت بکنیم. هم به صورت دو جانبه ما باید روابط نزدیکی رو با کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان که اعضای این اتحادیه هستند ایجاد بکنیم. به عبارتی مسیر تقویت روابط چند جانبه از تقویت مناسبات دو جانبه می‌گذره و در لابی‌هایی که با این کشورها داریم به صورت دو جانبه به عنوان به دنبال تقویت این اتحادیه باشیم و بعد هم حضور مستمر در اجلاس‌هایی که برگزار میشه توسط اتحادیه در کشورهای مختلف و ارائه راهکار و برنامه و همچنین مشارکت در برنامه‌های این اتحادیه است که خیلی به ما کمک میکنه. در همین چارچوب سفر آقای دکتر عارف معاون اول رئیس جمهورم که 23 مرداد در برای شرکت در اجلاس نخست وزیران این اتحادیه راهی قرقیزستان شدن بسیار میتونه مفید باشه. در مجموع ما اعتقاد داریم که اتحادیه اقتصادی اوراسیا میتواند پیشگام ایجاد یک اقتصاد منطقه‌ای باشه. یعنی در این منطقه‌ای که خوشبختانه امروز در مسیر صلح قرار گرفته و بعد از جنگ قره‌باغ گفتمان صلح در منطقه قفقاز که مهم هست و همچنین در آسیای مرکزی حاکم